عمدتا موافق بشید که تعمیم ما به گری لبلیش رو در واقع انجام ندادیم چون همه توضع پیداشیم هم نفار بود دارم و قبلا هم که فکر کنم در مورد سگمنتیشن صحبت کردیم در مورد سگمنتیشن هم در حقه خیلی پایه و اقتدار آخری مبحث این که امروز در نظر بدیم در موردش به صحبت کنیم بحث مربوط به رپرزنتیشن و دیسکریپشن هست و باید شده امروز سعی کنیم این بحث هم تمام که به تقدیر بنده دیگه یا حتی اگر شد این جلسه بحث مربوط به خود درس و بسید ویژه آواز اصولا هدف من رپرزنتیشن و دیسکریپشن چی هست؟ صورت مسئله این هستش که ما یه پردازش انجام دادیم فرضاً یه ساختاری رو از توی تصویر استخراج کردیم یه دایره رو در بودیم یه بیزی رو در بودیم حالا هر چیزی بودیم حالا استخراج کردیم حالا میخواد این رو به یه فرمی نمایش بدیم چون اینا شکل هم و یه تعداد پیکسل هستن که قاعدتاً یک شکل رو تشکیل بدیم اما نیازمند این هستن که یک نمایش عدد و رقمی یا به عبارت نمایش ریاضی داشته باشه. یک از نمایش‌هایی که استفاده می‌کنه نمایش چین کد هست. من برمیگردم به این اسلاید. بعدش بسیار بعدی دارم. فرض فهمید که اون شکل بالا سمت چپ حاصل یه پردازش ما. ما یه پردازشی انجام دادیم به این شکل بالا سمت چپ حاصل شد. به این شکل رو می‌خوام یک نمایش عددی براش داشته باشیم. خب چگونه میشه این کار رو کرد؟ دقیق کنم من اگر بدانم ترتیب این نقاط چگونه است یعنی یک از این نقاط رو این کامپیوتر رو این منحنی شروع کنم و بگم اگر در جهت عقبای ساعت بخوام حدد کنم نقطه بعدی کدومه مجددا نقطه بعدی همجور الی آخر کدوم هست میتونم از خاصیت زاویه استفاده کنم به این فرضم فرض بفهمه من از اینجا من از این نقطه که این نقطه بخوام بیام چه زاویه رو باید بپیمایم این رو این زاویه رو اندازه بگیرم این رو دارم اندازه بگیریش کاری ندارم چون من مختصر دو تا محتر میدونم زاویه گذار از نقطه شماره یک رو به نقطه شماره دو رو میدونم این رو داشته باشیم حالا بعد این در سرات این اسلاید حالا در قانون چنین کد یا کدهای زنجیره‌ای حرفی که میزنه میگه من این زاویه رو کوانتیزه میکنم حالا یا در چهار سطح یا در هشت سطح تو به اولی میگیم چنین کد چهار و به دومی میگویم چنین کد هشت میگه من این کوانتیزاسیون رو انجام میدم و به این زوایای کوانتیزه شده یه سری کد نسبت میدم اگر زاویه‌ام کوانتیزه شد صفر درجه ببین مثلا این زاویه کوانتیزه صفر درجه یعنی چه اگه زاویه بین 45 و منهای 45 بود میذارم صفر اینو کد صفر میذارم اگر کوانتیزه زاویه شد 90 درجه بگیم کد یک میدم 90 درجه یعنی چی؟ فرضاً هر چیزی بین 45 تا 135 بود رو میگم 90 درجه و همینجور الی آخر میشه صفر یک دو سه و یا اگر با دقت 45 درجه اینجا با دقت 90 درجه کوانتیزه کرده بود اگر با دقت 45 درجه کوانتیزه کنیم وقت به در واقع چنین کد 8 میرسیم و در واقع من گذار از هر نقطه به نقطه بعدی رو با یک از این اعداد نمایش میدم ببینیم نتیجه چه چیزی نتیجه میشه یه رشته عدد حالا این رشته عدد رو اینجا تا یه نقطه این که چین کد داره و ما باید بهش توجه داشته باشیم این هستش که بعضی وقتها چین کد خیلی طولانی ممکنه بشه مثل همون بالای رو در نظر بگیریم بالا سمت چپ چین کدش ممکنه خیلی طولانی بشه ولی این نقطه دیگه ممکنه اگر یه ذره این مقدار شما عوض بشه یه ذره کوچیک مشتبه باشه چین کدت هم عوض بشه اینجا چه کار میشه کرد؟ میشه خود این نمودار رو هم این رو کوانتیزش کنیم بیاییم این رو سابسمپلش کنیم و به یه نمودار دیگه برسونیم مثلا هم بالا سمت چپ رو به بالا سمت راست تبدیل کنیم. بیایم یه سری مربع در نظر بگیریم و در داخل هر مربع تعداد نقطه میفته. بر اساس این نقاط به کدوم گوشه این مربع نزدیک‌تر هستن مجموعاً، بر اساس این معیار شده بگیم این در یکی از چهار گوشه استقرار بیابد. بر اساس این حالا این اوورال ایوای تصمیمی بگیریم، بگیم مجموعاً این نقاط به کدوم چهار گوشه نزدیکن، به جای این چهار تا نقطه بود گفته به داخل هر مربع، یه نقطه در یک از چهار رأس مربع قرار خواهیم داد. این روش قرص نمیداره، اولا چه کدومون چی میشه؟ کوتاه میشه، بعد نسبت به خیلی از نویز هم چی میشه؟ روباست میشه. بخاطر که یه مقدار نویز اگر در محدوده اندکی باشه، اون وقت این کوانتیزه کاری و تغییری نخواهد کرد. خب این میشه یک نقطه. بعد این هستش که با این روالی که ما گفتیم چین کل برای هر دوالی کانتو کدومون همین ها یک خودمون حسر به فرق نیست. چرا خودمون حسر به فرق نیست؟ فرق کنید از همین نمودارهای کانلی یک شون مثلا 20 نقطه داشته باشه. نقطه شروع من میتونه چند کدوم از این نقاط باشه؟ هر کدوم میتونه باشه. پس من چند تا چین کل دارم؟ 20 تا چین کل دارم. یعنی برای یک شکل واحد من میتونم 20 چین کد مختلف در نظر بگیرم. چه کار کنیم این مسئله حل شه؟ دقت بفهمید، یه معیاری برای خودمون میذاریم، میایم میگیم که آقا به این چین کد به دید یه عدد مبنای 10 نگاه میکنیم. مثلا شما اینو نگاه میکنید، فرض کنید چین کد من این عدد 1 0 1 0 3 3 2 2، به این عدد به دید یه عدد مبنای 10 نگاه میکنیم. مثلا چه کنم 10 میلیون بوده. خب اینا از بین خب چین کد های مختلفی که یه دونه کانتور منحنی میتونه داشته باشه چه فرق با هم دیگه دارن؟ اینا شیفت روتاری هم دیگه هستن. یعنی در واقع اینا شیفت یافته ولی روتاری. یعنی در واقع من شروع رو یه جای دیگه بذارم، مثل اینکه اون کدم رو چیکار کردم به صورت روتاری به دورانی یا سیرکولار شیفت دارم. خیلی خب، برای اینکه به یک کد واحد برسیم میگیم آقا این عدد مبنای 10 رو که اینقدر توش شیفت ایجاد میکنیم که مثلا به کوچکترین عدد مبنای 10 برسه. کوچکترین عددی که میشه ایجاد کرد رو در میگه مثلا چقدر باید شیفت بگیره شده کوچکترین عدد ممکن برسه. این رو یه واحد شیفت چپ بدیم دیگه کوچکترین عدد ممکن ظاهر میشه که میشه 0 1 0 3 3 2 2. یه دونه یکم از اون بعد شیفت پیدا میکنه میاد. این میشه کوچکترین عدد من که در افراد چین کد من دیگه چه خواهد شد؟ منحصر به فرد خواهد شد. بعضی وقت ها کار دیگه ای که میکنن از مفهوم چین کد تفاضلی استفاده میکنن. من برای اینکه این چین کد تفاضلی توضیح بدم دقت بفرمایید، همون چین کد رو در نظر بگیرید. دو تا عنصر اولش چند هست؟ 1 و 0. بریم سر شکل قبلی تو مبنای 4 هم داریم در آن رو ببینید چه مدار رو چند به ترتیب هم بر؟ 1 به 0. اینجا به جای که 1 و 0 رو بذارن میان ترانزیشن 1 به 0 رو نگاه میکنن. میگن مثلا در خلاف عقربه های ساعت اگه بخوایم حرکت کنیم ترانزیشن 1 به 0 چی میشه؟ چند تا باید حرکت کنیم؟ 3 باید. ببینید من اگه بخوام در خلاف عقربه های ساعت حرکت کنم و از کد 1 به کد 0 برسم چند گام باید حرکت کنم؟ 3 گام باید حرکت کنم. این میشه در واقع و این کدینگ ما میشه 1 0 و حالا 1 به 0ش میشه چی؟ 3 واحد. 0 به 1ش 1 واحد. دوباره چی داره؟ چه میدونم؟ 0 به 3 داره. به همجور الی آخر اینا رو کد و معمولا رسم هم متداول هم هستش که این چین کد تفاضلی رو چیکار میکنن؟ همون شیفت رو روش میدن. معمولا این رو به عنوان حالا چین کد که بهش میگن شیک نامبر، عدد شیک، عدد شیک، یعنی چین کدش رو مینویسن و تفاضلیش میکنن و بعد چیکار میکنن؟ و شیفت میدن تا به کوچکترین عدد ممکن تو مبنای 10 تبدیل بشه. حالا دقت بفرمایید نتیجه این اتفاق چیه؟ هر شیئی که من در میارم به صورت یک کد در واقع نشون داده خواهد شد. حالا اگر هدفتون مقایسه اشیا با هم دیگه هست، صورت مسئله تبدیل میشه به مقایسه چی؟ کدها با هم دیگه. این مقایسه کدها با هم دیگه یه مسئله تعریف شده هستش. مثلا شما حتما با دیکشنری های الکترونیکی کار کردید، دیکشنری الکترونیکی نرم افزاری، شما یه متنی رو تایپ میکنید، حالا دو تا اتفاق ممکنه بوده، یا اینکه اون متن به اون لغت دقیقا توی دیتابیستون وجود داره، میره ورش میداره میاد میگه که این چیز هستش که شما یا توی سرچ انجین ها مثل گوگل و یاهو، اگر دقیقا اون کیبورد پیدا بشه میده دقیقا اون نتایج اون جستجو، ولی اگه دقیقا پیدا نشه نمیگه این چیزی پیدا نکردن. در شما چی میگه تو دیکشنری یا تو اینا؟ میگه احتمالا منظورت این بوده، مثلا یه سیده غلط تایپ کردی، یه مثلا یه اسمی بوده، مثلا دو تا کرکترشو تکراری زدی، این در واقع الگوریتماش بوده، اینجا میتونی مثلا هم الگوریتما استفاده کنی. اگر یه دونه کد تمپلیت، کد تست داری و یه دیتابیس از کدها داری، وقتی کد تست اومد میتونم با تک تک اینها مقایسهش کنم و هر کدوم حد اکثر شباهت رو داشت، حد اکثر شباهتی رو داشت، میتوانم اون رو عنوان شبیه‌ترین انتخاب کنم و بگم این شبیه این شیب و دفعه هم دو تا شیب شبیه هم در میاد، لزومی نداره چه این کدش برابر باشه، حتما تعدادشون هم برابر باشه، مثل هم لغت هایی که گفتیم تو دیکشنری ها ممکنه به شما چیزی که میده، مثلا شما ممکنه اشتباها دو تا کاراکتر رو پوشر هم تایپ کرده باشی، یا یه دونه رو جا انداخته باشی، مثلا یا ای آخری حرف انگلیسی رو نزده باشی. حالا نوش پذیری شده با اون تلیف ها برای میتونیم هر کنه، تنها راه هدایه به نوش پذیری شده هر کنه اون کوانتیزاسیون هست، همین حالا میان آقا کودش هم در واقع برای من باید جستجو کامل در واقع انجام بدم و آره نه، ما فرض میکنیم حالا با همه روش هایی که قبلا دیدیم و بعدا دیدیم به اون منحنیه رسیدیم، یعنی اون فرض کنیم کانتور پیرامون یه شی هست یا مرز بین دو ناحیه هست و ما با این فرض میکنیم
به این
فرض دیگه تغییر
بدید با چرخش و اینا
مطمئنه
تغییر بدید با
چرخش دیگه. بله بله، من کنش که دقران اگر بدم چه دقران بدن زوایاش میشن عوض میشن، بزرگ کوچیک کردن انتقال دادن هیچ تأثیری تو کلمون نداره، فقط دوران هستش که این کد نسبت به دوران حساسی
هست. اما مشکلی که الان داریم اینه که چنش کدامون چون مثلا تو شکل مختلف تعدادشون فرق میکنه طولشون بخواد بررسی رو سر
آره بله، ولی اون الگوریتم وجود داره در واقع در یه بحثی هستش در حالا هم پترن ریکگنیشن هم در علوم کامپیوتر سطح عنوان تمپلیت مچینگ. تمپلیت بچه شده مثلا یه تمپلیت داری یه سری هم ورودیه، این تمپلیت میخواد این ورودی ها کدوم به این مچ میشن، وقتی مچ شدن لزومی نداره حتما تعدادشون با هم برابر باشه، میاد چیکار میکنه؟ میاد یه اسایمنت بین تمپلیت شما و ورودیتون برقرار میکنه، این اسایمنت میکنه بعضا دو به یک باشه برای اینکه حد اول کاز در واقع میاد تابه تعریف کنه که تو کاراکتر 6 حرفی به من داده 6 کاراکتری به من داده تمپلیت من 8 تاییه، میاد بهترین ارتباط رو بین اینا برقرار میکنه که حتی اکثر شباهت روش بده ببین احتمالا شبیه این هستش، اون ولی الگوریتمش وجود داره
بس یه الگوریتم اون
بله اون ور حتما لازم داره.
توضیح مختصر در مورد ترتیب این ورزشش مشخص
میکنیم که ببینیم باید فرضیه کنیم که این ترتیب چگونه باشد، ولی همین حالا دوستتون فرمودن ممکنه من این مسئله از این مسئله لبه‌یابی اومده باشه، شما به من 200 پیکسل دادی گفتین 200 پیکسل برو براش چن کدش در بیار چه کار باشه این ممکنه یه الگوریتم ساده بگیم، البته باید شکلمون یه شرایط ناجوری رو نداشته باشه، من الان از الگوریتم رو میگم برد به اون شرایطی که ممکنه ناجور باشه چه کنم، کار خیلی ساده میتونم بکنم، میتونم مثلا یک از نقاط رو انتخاب کنم، این شما اون نقطه بالای رو انتخاب کردم، بعد میام جستجو کنم نزدیکترین نقطه به اون نقطه رو بیارم، بعد چه کار کنم؟ برای سرعت نقطه دوم دوباره نزدیکترین نقطه به نقطه دوم رو بیارم، ولی نقطه قبلی رو دیگه تو محاسباتم نمیذارم، یعنی اول نقطه رو نمیذارم، همینجوری بریم جلو. این الگوریتم جواب میده مثلا در یه چنین سناریویی جواب میده، مشکلی نداره، ولی این الگوریتم ممکنه در یه چنین سناریوی در یه وضعیتی جواب نداره، به خاطر اینکه وقتی میرسیم اینجا ممکنه مسیری که میده میگه مسیر درستی نباشه. معمولا برای شکل‌های کانوکس راحت جواب به مشکلی نداره، میشه از طریق جستجو و فاصله این ترتیب رو بده، ولی روش همچون رو بده حتما به چه احتیاج داره؟ به این ترتیب احتیاج داره. خب تکنیک بعد پالیگون اپروکسیمیشن هست. اون منحنی رو که داریم با یه چند زبیعی تخمین بزنیم، بیاییم رو ببینیم که چگونه میشه با اینجا با یه چند زبیعی تخمین بزنیم. خوب دقیق بفهمید، من اول اسپیل رو نمیشم تحت عنوان دامیننت پوینت، چون نقاط غالب، نقاط مهم، برای این رو شرح بدم اول اجازه بدید که میام میشه به سوال اینجا بگشم. یه مثلث، یه مثلث توسط چهار رسش سرسش تعیین میشه دیگه. سرس چه خاصیتی دارن؟ سرس هستن که اونجا اگر دوباره این مثلث مسیر داشته باشه، یعنی یه نقطه شروع کنم و بعد حرکت کنم، وقتی به این رأس ها میرسم جهت ناگهان عوض میشه. این نقاط رو میدونم نقاط قالب به چه دلیل میشه تعریفی براش انجام. من حالا باید رو تحقیم کنم چیزی رو بنویسم که قشنگ سر جا یا بعد فهمید یا داوری میخوام بکنم از ریاضی برای شما. شما اگه خاطرتون میشه که ریاضی رو تحقیم ریاضی دو مفهوم به نام کرویچر رو برخورد کرد یا انحنای منحنی. کرویچر چگونه تحقیم؟ چون من فقط یادآوری میکنم کرویچر در هر نقطه اینجوری تعریف میشه. من در اون نقطه اول منحنی رو پارامترش میکنم. یعنی چه منحنی پارامترش میکنیم؟ میگم این شروع منحنی تا مثلا ببخشید تی صفر، پایان منحنی تی یک. منحنی رو مثلا با چه پارامترش میکنیم؟ با طولش پارامترش میکنیم. درست شد؟ حالا من کرویچر رو تعریف میکنم. یه نقطه رو در نظر میگیم، میخوام کرویچرش رو حساب کنم. کاری که میکردید این از این نقطه بر منحنی یه مماس رسم مثلا میشه. این مماس چه زاویه داره؟ زاویه تیتا. کرویچر طبق تعریف که با کاپا نشون داده میشود میشه دی تیتا به دی تی، مشتق زاویه مماس نسبت به چی؟ پارامتر این تعریف کرویچر هست. چه البته حالا میشه به فرم بندی هایی نمیشه، ولی بعد مثلا با هم یه نمونه کرویچر رو بررسی کنیم. یه خط رو در نظر بگیرید، اگر یه خط بخوایم همین تعریف روش انجام بدیم کرویچر چقدر؟ چون هر چون من مماس میکنم این مماس ها زاویه شون اول از نمیشه کرویچر در واقع میشه چی؟ در واقع در این مثال میشه سه. حالا یه دایره رو در نظر بگیرید که به چهش ثابته، چون هر وقتا به نقطه دیگه بدیم رو توانان باید دیگه، یعنی که به چهش همه نقاط دایره چی هستش؟ ثابته. و میتونید راحت نشون بدید که احتمالا قبلا دیدید که به چهش دایره با این تعریف عکس شعاعشه، یعنی هر چی دایره بزرگتر باشه که به چهش پایین تری داره. قشنگه برای قابل درده. یه دایره با شعاع کوچیک رو در نظر بگیریم و یه دایره با شعاع بزرگ. دایره با شعاع بزرگ خمیده نیست، خیلی نزدیک خطه، ولی دایره با شعاع کوچیک خیلی خمیده هست. این میشه مفهوم کرویچر. این نقاط قالب که گفتیم جاهایی رو میدونیم نقطه قالب کرویچر ما چیه؟ ماکسیموم. حالا یا مینیموم، حالا چون علامتش خیلی برای ما مهم نیست دیتا به دیتی مثبت بشن. اون جاهایی که دیتا به دیتی یا کرویچر ما حد اکثر یا حد اقل از نظر دامنه حد اکثر بشه ما به اون میگیم چی؟ کرویچر یا نقطه قالب، کرویچر ماکسیموم یا نقطه قالب. خب از این چه استفاده میخوام بکنم؟ دوباره یه شکل بکشم بعد میریم سر وقت بحث خود. این شکل در نظر بگیریم بعد برم تو این شکل حالا خیلی هم نظمی نداره، نقاط قالبش رو در بیارم، نقاط قالب کجا میفتن؟ سپوشه میفتن اونجا هستش که منحنی یهو تغییر جهت میده، حتما اونجا کرویچر جهت زیاده چون میتونه مثلا شیب بیزیتا بکیتی مصبت یهو میاد یعنی تا یهو مصبته یهو میاد اصلا جهتش عوض میده پس این بیزیتا بکیتی چون که ماکسیموم میشه. خب وقتی این کار کردم میتونم نقاط قالب رو در میارم و اون نقاط قالب رو به هم وصل کنم. اگر نقاط قالب رو به هم وصل کردم میشه تقریبی از شیء من، یعنی یه شیء نسبتاً پیچیده‌ای رو که داشتم با چی تقریب میزنم؟ در این مثال با یه مثلث تقریب میزنم، یه جای دیگه میشه با یه حالا چهار ضلعی، حالا منظم نیستش دیگه، با یه چهار ضلعی تقریب میشه و هم جوره را آخر در واقع میشه مفهوم نقاط قالب.
وصل کنم که در اون شکل نقطه آ و بی هست،
محور آبی رو میگیم محور اصلی یا قطر اصلی. خب با آبی منحنی به چی شکسته میشه؟ به دو تا تیک اسپلیت میشه شکسته میشه. خب حالا میتونم یه کار دیگه هم بکنم که این مسئله رو ادامه بدم. بیام از سگمنت الان منحنی که به دو تیک شد، در هر تیکم یعنی تیکه آ تا ب بالای خط اصلی و تیکه آ تا ب پایین قطر اصلی یا خط اصلی، میتونم دورترین نقاط رو تا این محور اصلی اندازه بگیرم. این کارا میشه کرد. خب نقاط سی بعدی پیدا میشه، آ رو به سی، سی رو به بی و همجوری به آخر وصل میکنیم و منحنی به چند تیک میشه بسته میشه؟ چهار تیک. حالا این مثلا یعنی من چند سگمنت دارم؟ چهار سگمنت. حالا من رو تک تک سگمنت ها دوباره این کار رو بکنم. مثلا منحنی که بین آ و سی واقع شده میان فاصله دورترین نقطه رو تا اون خط آسی میسنجم. اگه اون دورترین نقطه فاصله، یعنی اون فاصله دورترین نقطه فاصله قابل قبول بود، یعنی زیاد بود، دوباره چیکار میکنم؟ میشنمش. اگر قابل قبول نبود یا زیاد نبود الگوریتم متوقف. فعلا چیزی که نشون داده چی هست؟ الگوریتم متوقف شده، چون هیچ کدوم از این سگمنت‌ها فاصله که ایجاد کردن خیلی زیاد نبوده. یه نمای راف و نادقیق از شکل ما هستش. نمای خیلی نادقیقی هستش که شکل ما داره. بله، باز هم اگر شکل من کامل و مهذب باشه این الگوریتم جواب میده، چون در غیر این صورت دو تا دورترین نقطه هست هم ممکنه خیلی جوابهای پرتی رو به من بده. همون شکل رو که بکشیم نمایش ویل کامبرس به شبیه علامت بی نهایت نماد ریاضی بود، اون اگر اون از اون اجرا کنی شاید به نتیجه خیلی خوبی نرسیم. خب راه دیگه که خیلی استفاده میشه و پر کاربرد هم هست تکنیکی هست موسوم به تکنیک سیگنچر. سیگنچر در بردن از یک منحنی. ببینید سیگنچر در بردن از یک منحنی چه روشی. ما باز هم چه فرض میکنیم؟ باز هم فرض میکنیم که توالی نقاط رو میدونیم. خب این دایره رو در نظر بگیرید. اولین کاری که باید بکنیم یه جوری هستش، یه کاری که هستش اینه اون دایره رو یه جوری پارامتریزه کنیم. مثالی که اینجا آورده و معمولا در سیگنچر از همین مثال استفاده میشه و این فرم نمایش نشون دادم. اومدم مرکز سر دایره رو گرفتم یا اون مجموع نقاط هم رو گرفتم و گذاشتم اسمش رو مرکز. درست؟ اون موقع مرکز در نظر گرفتم، بعد اومدم دایره رو اینجوری پارامتریزه کردم، از هر نقطه به اون مرکز وصل میکنم، دو تا پارامتر ایجاد خواهم داشت دیگه، دو تا متغیر خواهم داشت، تتا و آ، و میام منحنی آر بر حسب تتا رو رسم کنم. مثل نمونه داره دماش قطبی، دماش زاویه بر حسب، یعنی اون کر به من، اون کر بیتونی در توجه به ما ترتیب نقاطش رو بگیریم، تبدیل میشه به یک چیز، یه منحنی. حالا وقتی تبدیل شد به منحنی میشه کارمند متنوعی کرد. یه بر پسش میکنه خب که شده منحنی با این منحنیه، با این تابع ریاضی کار میکنیم و یک هم میشه گام های بیشتری رو برداشت و ببین از توی منحنی چی در بیاره، میسیدی ویژگی رو برای استخراج کنیم، میسیدی عدد مجددا در بیاره. حالا به عنوان مثال اینجا چیزی که کتاب برده سیگنچر یه دایره رو نشون داده در مقابل سیگنچر یه مربع، یعنی سیگنچر اینا کاملا با هم متفاوت هست، دو تا سیگنچر کاملا متفاوت. و میشه از این سیگنچر ها استفاده کرد. اگه مثلث داشتیم سیگنچر مثلث هم مثلا حتما این شکلی بود، سه تا از این پیک های تیز داشت، سه تا پیک های تیز داشت که بیشتر فاصله انتخاب این نقطه نقطه مبدا معمولا از طریق مبدا صرف صورت میگیره، ولی در واقع میتونید اگر تفسیر دیگه دارید، نقطه مهم دیگه هم توش بدون هست میتونید از این استفاده. نقطه شروع رو کجا بذاریم؟ نقطه شروع رو هم بعد وقتی این جایی میذارن که با مرکز صرف زاویه صفر باشه، هم باشید ملازم میفهمن، یعنی معمول از همیش زاویه رو بذارن کدوم نقطه بگیریم نقطه شروع رو حرکت کردن بگیریم نقطه که زاویه صفر نیست. من این توضیح هم بیدم و بعد این بحث رو که من میتونم به این منحنی ها حالا با دیدهای مختلف نگاه کنم و با این دیدهای مختلف نگاه میکنم برم از چون ها عددهای مختلف کنم. مثلا میتونم اینجوری نگاه کنم بگم آقا این تابعی چگالی احتماله، فقط تابع چگالی احتمال یه شرط داره، یکی که باید مثبت باشه. خب این ها مثبت هست، چرا؟ چون متقریب وابسته از جنس فاصله است، فاصله همیشه با بچه به اعتمادی خاصیت دیگه هم داشته بود سطح زیر منحنیش باشه خانم با یه ضریب این هم سطح زیر منحنی رو یکی بکنیم مثلا بعد برم هرچی کلی متقریب اندیس های رو یا اندازه های رو که میشه تو تابچه با که احتمال در آور در دارم. من یاد آوری میکنم چه چیزهایی میشه تو تابچه با که احتمال در آور در دارم، متوسط میتونم در بیارم، واریانس میتونم در بیارم، پورتوسیس میتونم در بیارم، اسکیونیس میتونم در بیارم، حالا برای برای یه بار دیگه ما بهش میرسیم، آنتروپی میتونم در بیارم، کلی اندیس میتونم تعریف کنم. یه وقتی ممکنه یه نفر یه نگاه دیگه داشته باشه به اینا بده آفل و اینا سیگنال هم بریم ازش تبدیل فوریه بگیم یا یه تبدیل بگیم، تبدیل هم ویلت بگیم، فوریه بگیم، دیسی یا هر تبدیل و از اون تبدیله میشه که در بیاریم چرا از اون تبدیله میشه میشه که در بیاریم کار متنبه میشه انجام داد
تبدیله
روی سیگنال شده میشه تبدیله روی سیگنال شده میشه مثلا چند تا نمونه کار کنند مثلا تبدیل بیلیت از این میگیرن و بعد میرن در واقع تو باند های مختلف مثلا وقت کنن تو باند اپروکسیمیشنش اون به روزی که ما قبل اپروکسیمیشن بودیم مثلا میرن ضرر اپروکسیمیشنش رو برد میدن بعد از دو لیل ضرر اپروکسیمیشن میشه این کارها رو در واقع با سیگنیچر انجام داد. خب کارهای دیگه هم میشه انجام داد تحت عنوان در آوردن پیرامون ها سگمنت های فکر ببینید ما جلسه گذشته که بحث های عملگرد مورفولوژی رو گفتیم اگه خاطرتون باشه مفهوم کانوکس هال رو گفتیم دیگه. کانوکس هال مفهومش چی بود؟ کوچکترین شکل کانوکسی که شکل ما یا شکل ما رو در بر گرفت و ما رو احاطه کرد، یعنی دو تا شرط داره، اول کوچکترین باشه، دوم اینکه خودش کانوکس. یه مفهوم معرفی می‌کنه به نام کانوکسیتی که تفاوت یه شی هست و کانوکس حال خودش. این چی رو نشون میده؟ تیکه های از شکل که جلوی کانوکس بودن اون رو گرفته دیگه. خیلی واضح هست. علاوه بر این من میتونم این شی رو در نظر بگیرم. تیکه هایی که جلوی کانوکس بودن شده افتاد مثلا چیه؟ این تیکه هست، این مساحت یا این مساحت یا این مساحت یا این مساحت هستش. خب بعد میشه نقاطی هم در آورد که این نقاط ترانزیشن از اون کامپلکس دفیشنسی به خود شیل رو نشون میدم. اون خطای وجودی رو ملاحظه میفرمایید. اون نقاط چه نقاطی هم؟ نرسیده به اون، اگر اون شکل حرکت به اون نرسیده به اون نقاطی هستیم کامپلکس نیستیم، از اونا که رد میشیم کامپلکس. یعنی در واقع مرز کامپلکس دفیشنسی سیستمت بخش کامپرس رو در واقع توی این در بیاره. خب برابر حالا چی به عنوان ویژگی هست؟ قطعا این یه ویژگی هستش که ویژگی گام اول میتونه بعدش باز میشه کلی کار رو میکنه. یعنی این حرفی که این میزنه میگه شما برید مثلا کامپرس هال رو در بیارید، اگه شی همین کامپرس هالش میشه ویژگیش، چون میدونید که کامپرس هال نسبت به خیلی نویز ها چیه حساسه دیگه، چون شکل من میتونه یه مقدار تغییر کنه ولی کامپرس هالش خیلی تغییر نکنه، این فرو رفتگی ها و بیرون زدگی هاش تا حدوده که اگر عوضه به خصوص فرو رفتگی ها اگر تا حدودی عوض بشه و همونجران کامپرس هالش چی باقی میمونه؟ ثابت باقی. یا اینکه بهم چیا رو در بیاریم؟ اول کانورس افیشنسی ها رو در بیاریم، بعد این مرحله های ترانزیشن رو در بیاریم، بعد این مرحله ترانزیشن رو هم وصل کنیم، یه تغییری از چی در بینا شیعه ها دقیق کنیم. اینجا یه گام رفتیم، یعنی یه شکلی که کانورس نبود رو به یه تغییر به این شکل کانورس تغییر بیدن، حالا بعدش که کلی کار کرد دوباره بریم از اون کانورس چی در بیاریم؟ چنین کد در بیاریم، بریم از اون کانورس سیگنچر در بیاریم، میشه کارهای متنوع رو انجام داد. خب ببینید بعضی وقتا منحنی هایی که شما در میارید ممکنه چی باشن؟ خود به خود نویزی باشه. میشه به گونه ای در واقع یه جوری خودمون از شر این نویز ها راحت کنیم. کاری هم که میتونیم بکنیم کار خیلی ساده هست از طریق متوسط. حالا شما قبلا متوسط گیری رو روی چی دیده بودید؟ میگفتید متوسط گیری روی سیگنال بوده دیگه، من قرار بخوام بگم روی کانتور روی پیرامون چطور میشه متوسط گیری بود؟ خیلی ساده یکی از این کانتورهای خودمون رو در نظر بگیرید، خود دقت بفهمید من این کانتور رو در نظر میگیرم، فرض کنید این نقطه و این کانتور به یه دلیل نویزی، من میام سه پیکسل یا سه سمپل راست، سه سمپل بعدش و سه سمپل راست و چپ نمیگم چون معلوم نیست چگونه است، سه سمپل بعدش سه سمپل قبلش یا پنج سمپل بعدش پنج سمپل قبلش رو نگاه میکنم. خب میتونم بگم اینا چی بگیرم؟ اولش بگم نقطه هم دیده مختصات دارن بین سه سمپل بعد و سه سمپل قبل و شامل خودش میشه هفت سمپل، بین اینها چی میگیرم؟ متوسط. حالا این متوسط گیری حتی میتواند وزندار باشد، یعنی چی؟ یعنی در واقع به پیکسل مرکزی وزن یک بدیم، اگه یه سمپل چپ و راست رفتیم وزن هشتم بدیم، اگه دو پیکسل چپ و راست در واقع بعد و قبل رفتیم وزن ششتم بدیم، همجور الی آخر اصلا یه پنجره بذاریم، این همون پنجره هایی که شما تو دی اس سی زیاد استفاده میکردید، پنجره تارزن کایزر بوسی و از اونها استفاده بکنید. اولش گیرم به قدر فهمداشیش نقطه نداره، هر دون از این نقاط کانتور ترسته چند تا مختصر تنیم شدن؟ دو تا مختصر تنیم شدن X و Y. وقتی میگم اولش گیری کنیم یعنی بگید X هاشون اولش گیری کنیم و بعد و مستقلن روی Y ها اولش گیریم، این باعث چی میشه؟ باعث میشه کانتور شما هموار باشه. حالا اگه یه با من کار کردید که جواب نداره میتونید کار انجام بدید، ولی خب باید اینقدر حواستان باشه که اینقدر عبیجی گیری نکنیم که در واقع کانتور شکلش از دست بده، چون اگر خیلی عبیجی گیری رو کانتور ما خیلی شیعه در واقع به نسبت قبلی اون تحقیل آفته بخواه. بنابراین اگر شکلتون یه ذره موزی بود میشه یه جوره از این موزی رو برام. یه نقطه دیگه هم که گفتم پالیگون اپروکسیمیشن، شما باید که کامپرس هال در بیارید، البته اون کامپرس هال یه مقدار پیچیده هم قبلا یه نمونهش رو دیدیم تو عملگرد مورفولوژی، اونم جلسه قبل بود در مورد عملگرد مورفولوژی صحبت میکردیم، یه نمونهش رو دیدیم که اتفاقا کامپرس هال هم درد نمی آورد، یه مقدار خطا داشت. میشه یه کلاس درد اونم اینه که قبل از این کامپرس هال رو در بیاریم اول این منحنیمون رو یا این شکلمون رو با چی تغییر بزنیم؟ با یه چند زلی تغییر بزنیم یا آلم نقطه ما کنید، اول در باید چند زلی تغییر بزنید، بعد بریم چی رو در بریم؟ کانورس حال اون چند زلیه رو در بیاریم، این ما ساده تر بکنم. من با تعداد نقاط کمتری سر و کار دارم. چرا؟ چون چند زلی فقط با چیش تنگ میشه؟ فقط با رأسهاش تنگ میشه و خیلی راحت میشه. چی سری اینا؟ بحث دیگه که قبلن هم دیدیم فرآیند اسکلتونیزیشن یا سینینگ هست. ببینید اینجا ما قبلن توضیح دادیم و دارا اینجا بیان دیگه میگه و خیلی بیان شدن. من بیام تبدیلی بزنم برام تبدیل متن میدیال اکسس ترنس خیلی ساده است. این شیوه رو در نظر بگیریم. مثلا شیوه سمت چپی رو اسکلتون یا مدیال اکسس اینا همه اسامی مختلف هست. یه من مثلا چگونه به دست میاد؟ یا نقطه متعلق به اسکلتون هست که اگر به مرکز اون نقطه من دایره بزنم و شعاع این دایره ها رو به تدریج زیاد کنم لااقل در دو نقطه شیء منو قطع ببینید که اسکلتون اشیا به این فرم در مانده. یعنی من به جای این شیء که کلی پیکسل داره و جزئیات کلی داره فقط چیزش بذارم جای بکنم اسکلتونش رو. حالا از اسکلتونش چه ویژگی در بیارم یه قصه بعدی هستش. این بحث برنامه خیلی در موردش صحبت میکنم قبلا با تکنیکاش هم آشنا شدیم. مثالش مثلا اسکلتون استخوان مثلا فقر میشه رو جای کل نوزان چه گذاشت یا اسکلتون این شبکه مویده می حالا این روش های میشه در نقشه هاشون قبلا گفتیم دیگه بشه این هم در اون چیز. حالا کار دیگه هم میشه کرد اونم این هستش که اندیس های عددی از باندری ها در بیاریم. ببینید اندیس های عددی یعنی چی؟ داشتم باندری دیسکریپتور توصیف دهنده باندری. ببینید اول یه مثال خیلی ساده زدم. ببینید برای باندری مون قطر تعریف قطر اصلی، قطر فردی یا قطر بزرگ، بزرگ، قطر بزرگ قطر بزرگ چی تعریف کنیم؟ فاصله این دو تا دور تعریف کنیم برید تو این شکل موجود پیرامون رو بگردیم دو تا نقطه که دور تعریف فاصله رو از هم دیگه دارن اسمشو بذاریم اسم این میشه محور چی؟ اصلی. حالا محور اصلی رو که رسم کردیم میتوانیم یه محور فرعی هم بیاریم. محور فرعی رو چمونه میتونیم بیاریم؟ یه محوری باشه که برای این عمود باشه ولی فاصلهش تانیم چی باشه رو نقاط؟ ماکسیموم باشه. ببینید من این توضیح بدم این چگونه هست بعض این شیعه من مثلا این درست شد؟ این مثلا میشه در محور اصلش. حالا محور فرعی رو چگونه تعریف میکنه؟ محور فرعی خاصیت اول داره که چیه؟ برای عمود مثلا این عمود این عمود رو انقدر جا به جا میکنن که میتونی حس بزنی که محلهای تلاقی شی یعنی باندری با این محور فرعی فاصله شون چی بشه؟ ماکسیموم بشه. مثلا فرعی تلاقی یه محور اصلی در بودم یه محور فرق. حالا میشه چیکار کرد؟ مثلا با این دو تا محور یه مستطیل درست کرد دیگه. با این دو تا میتونم یه مستطیل در واقع درست کنم. خب حتی کارهای دیگه هم میشه کرد برای اینکه توصیف های خیلی ساده ای رو داشته باشه. بیان به ازای هر شی یه چیزی به نام باندینگ باکس یا مستطیل دربر گیرنده در نظر بگیرید. باندینگ باکس یعنی چی؟ میتونید اسمش رو معلوم کنید. من برای ازای هر شی یه مستطیلی رو پیدا کنم که این شیء بیفته داخل یه مستطیل ولی مستطیل هم کوچکترین مستطیل ممکن باشه. دقیقا این باندیک باکس مستطیل هم ممکنه زاویه داشته باشه. یعنی مثلا برای این شیل من باندیک باکس هم ممکنه چی باشه؟ این باشه. ممکنه از این مستطیل به عنوان توصیف استفاده بکنیم. بعد بریم از این مستطیل عدد در بریم. بگیم مساحت مستطیل چقدره، محیطش چقدره، نسبت طول بزرگش به طول کوچیکش چقدره، حالا کلی از این اعداد رو میشه استخراج.
این مستطیل تو
اصلا یه تصویر نه، ببینید مستطیل با این بامی باسه با اون چیزی که توش اصلا فردیدن به من یکی نیست، لزومن یکی نیستش. در واقع در اون قصه فرقیش میتواند باشه، چون اطلاع کنه من حالا نقاط که از هم دیگه دور هستم وقتی رو نهت میکنم ممکنه سطحی خطای دورتر نقاط شده بشم، ممکنه یکی از مستطیل بیرون بشم بیفته دیگه.
اینو
مثلا
بیشتر کرتری
بایی
دورش
حرف
میشه
این مستطیل
دیگه
باشه، کم انتیل داره درست؟ بله، کم انتیل. این باید در چهار قسمت با این تماس داشته باشه، در چهار نقطه عضو ها حالا حداقل در چهار نقطه باید مماس بر شیء ما باشه. نه مستطیل کانوکس ولی کانوکس حال نیست، به خاطر کانوکس حال باید مینیمم هم باشه، این مستطیل لزوما مینیمم نیست. نه کوچکترین مستطیل ولی کانوکس حال کوچکترین شیئه، برای اینکه مسئله مشخص بشه من از شما سوال می‌کنم. دایره کانوکس حالش چیه؟ خودش چون کانوکس کوچکترین چیزی که اینو در بر می‌گیره، ولی باندیک باکسش چی؟ از خودش بزرگتره، یه ذره بیرون می‌زنه. خب بیام در مورد یه توصیه می‌گم. توصیفگری دیگه که اینجا اومدیم توضیح دادیم مثلا کربیچره، یادتون هست کربیچر رو توضیح دادیم؟ که میشود به ازای هر نقطه منحنیتون چی در بیاریم؟ یک کربیچر داریم. حالا بیاییم به ازای همه نقاط منحنی کربیچر در بیاریم، میشه یه عبارت یه تابه دیگه، یعنی من به ازای هر نقطه هم برم کربیچر در بیارم و این اعداد رو کنار همجوری بشینم میشه منحنی یک کربیچر. این منحنی من توضیح بدم متغیر مستقلش یه متغیر وابستش چیه. متغیر مستقلش که واضحه روی مسیر منحنی حرکت می‌کنه، مثلا پارامتر طول منحنی اگه نقطه شروع می‌کنیم تی صفره می‌رسیم به آخرین نقطه که تی مثلا یکی، ببین طول منحنی یک باشد یا طولش هر چقدر طول واقعیش هستش. متغیر وابستش چیه؟ خود کربیچر. بنابراین من یه عبارت ریاضی درست می‌کنم، یه تابعه ریاضی به نام کربیچر درست میکنم، کربیچر رو بر حسب متغیر طول منحنی میکشم. حالا این دوباره اینه چیه؟ اینه سیگنیچره شد یه سیگنیچر. حالا میتونم با این برخوردهای مختلف رو کنم، بگم آقا چون میدونم این یه سیگنال دارم ازش تبدیل فوریه بگم گرده بگم، حالا کلی کارهای مختلف رو کنم. یا شیخنامبر، شیخنامبر رو قبل توضیح کنیم، اونجا خیلی نیاز به توضیح نداره. شیخنامبر چیه؟ اول چنگل تفاضلی درست میکنیم، دارتون از چنگل تفاضلی چه مانون بگیم؟ اول چنگل تفاضلی درست میکنیم، بعد چنگل تفاضلی رو انقدر شیف میدیم که به اون حد اوله برسیم. یک دو تا از اینها رو با هم دیگه بزنیم میشه مربع باله چند خودش نگاه میشه میشه اگر از اون نقطه موقعه نقدهش رو بکنیم میشه صفر، بخاطر اینکه باید اول افقی حرکت کنیم، بعد میشه سه چون باید کامل رو به پایین حرکت کنیم، بعد میشه دو چون باید کامل به سمت چپ حرکت کنیم، بعد میشه یک چون کامل باید 90 درجه بیاد بالا، میشه صفر سه دو یک. چند خود تفاضلیش میشه سه 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 سه. چرا؟ چون از صفر به صفر بخواهم برسیم باید سه بام بریم، از سه به دو بازم باید سه گام بریم به این دلیل در جهت خلاف اقرام و اصلاح حرکت من همجور دارم این شیخ نامبر خوشه چون هرچی شیخ میگیم خودش نمید بریم مثلا شیخ بالایی سمت راست مستقیده چین کلش چک نامبرش یه عدد دیگه میشه و همجور دارم آخر چند تا نمونه رو در واقع فرمایید این تصور رو وجود نداشته باشه که چین کل تفاصلی و یه دونه کمتر از قبلی ها باشه بخاطر اینکه یک ممکنه بگیم من 0 تا 0 رو میگیرم 3 تا 2 رو میگیرم 2 تا 1 هم میگیرم چه 3 تا یه چیز دیگه هم باید بگیریم چی؟ با ما اولی از تهش به سرش هم ترانزیشنش رو باید بگیریم نگاه کنید برای تصور باشه باید 3 تا کنترل داشته باشه 0 تا 3 1 3 تا 2 1 2 تا 1 هم 1 ولی یه چیز دیگه هم باید بگیریم چی؟ یک با 0 چون مجموعه بسته است یه شیء بسته هستش و در شکل پایین خواهده چی رو رست کرده؟ در واقع حالا شکل های مختلفه شد چه شکل بشه این آقه رو در تو عنوان مثال این اندازش ترکیبی رو نگاه کنید اون آبجکت رو ببینید این آبجکت شرایطی داشته که باندینگ باکسش و اون محور بزرگ و اون محور کوچیک داشته مستطیل همه یه مستطیل اون مستطیل رو در آمد پس اول پردازشش مستطیل در بر گیرنده رو داره پردازش دوم که جهت فلش نشون میده این هست که در داخل این مستطیل یک کوانتیزیشن انجام میده نگاه کنید من اومدم مثلا با 3 سانتی متر رزولوشن کوانتیزیشن انجام میدم این طرف مثلا 4 تا رس به وجود میاد این طرف هم مثلا 7 تا رس به وجود میاد کوانتیزیشن حاصل کوانتیزیشن میشه چی؟ شیء مشکل کردم کوانتیزه کرد
مشکل وجود نداره که تو هم چرا بهش مراجعه کنی نه اگه ما خود خارج در بیاری باشه اون باندیز در بیاری این شکل هم به چرخه و اون کوانتیزیشن اون توی در نظر بگیم همیشه شکل هایی به چرخه دیگه میشن چنج خودشون یکی در بیاری
خب
ولی اگر
حالا دقیقا بفهمید اینو ما توی این فضا اگر بیاییم در واقع این کار رو بکنیم در واقع میشه گفت چون دقت کنید جهت چنگ گذاشم چی میگیره جهت که چنگ گذاشم عوض کرده جهت محورهای محوری تعیین که باندینگ باکس تعیین می‌کنه این در واقع مشکل دوران چنگ گذ رو حل می‌کنه یعنی مستقل از دوران حالا به شما اندیس میده
برای من اگه مهم نباشه دوران
خیلی بله بله نسبت به دوران حساس نیست خیلی خوب حالا میام اینو کوانتیزه میکنیم یه شیئی میشه حالا که کوانتیزه کردیم تعداد نقاط کم شد میام اول چین کدش رو مینویسم با شروع یه مبدل بعد چین کد تفاضلیش رو مینویسم و بعد انقدر شیفت میدم تا اون کوچکترین عدد حاصل بشه که میشود چی؟ چین نامبرش این در یه سلسله مراتب هستش که به ما این برمان شیئی توصیف آمد یک مفهوم خیلی مهمه دیگه که اتفاقا زیاد استفاده میشه فوریر دیسکریپتور هست یا توصیفگرهای فوریر ببینید فوریر دیسکریپتور به توصیفگر فوریر چجوری عمل میکنه دوباره من یک کانتور دارم و مجددا چی رو دارم جهت حرکت رو دارم یه نقطه دارم به عنوان نقطه شروع و جهت هم یعنی تبایی نقاط به هر حال برام مشخص هست خب توجه رو فهمید میان چه کار میکنه با توجه رو فهمید توجه به اینکه هر نقطه دو تا مختصات عمودی و افقی داره به نام سکی و بایا کی سکی چی؟ کی چی؟ اندیس نقطه مثل اول نقطه کی سکر مثل دوم نقطه کی یکی و مثل آخر نقطه کی مثلا چه میدونم یه چی میان یه سیگنال مختلط سیگنال مختلط SK رو میسازه این میشه XK بزنه J by K بازم تحقیق کنم XK چیه؟ به ازای هر وقت مختصات مثلا ارزشه Y که مختصات ارتفاعیشه حالا بعد از این چی میگیره؟ تبدیل فوریه تبدیل فوریه کولی خودش چیه؟ یک رشته مختلفه. علاقه دقیقه بخواهد این تبدیل فوریه یک از مهمترین خواصی رو به شما همیشه که تبدیل فوریه قبلا داشتید رو نداره. تقارن هرمیتی اینجا وجود نداره. چرا؟ چون سیگنالی که ازش تبدیل فوریه بهتون حقیقی نیست. خب بنابراین من از یک فضایی رفتم به یک فضای دیگری. میشه باید از ضرایب این فوریه استفاده کرد. حالا یعنی چی از این ضرایب استفاده کرد؟ اگه شانس داشتیم یا قبل فهمیدیم یه تعدادی از ضرایب خیلی بزرگتر از بقیه بودن، مثلا رشته شما اون سیگنالش که در مسیر قرار گرفت 128 نقطه بود، بعد مثلا از 128 نقطه 30 تا بزرگترین ضرایب رو برداریم نکنید، اینا خیلی انرژی دارن. این معنیش چی؟ معنیش که ازش میشه که این کانتور رو با این 30 تا ضریب توصیف کرد. برای اینکه اطمینان حاصل کنیم میتونیم این کانتور تقریبی رو دوباره بازسازی کنیم. من حالا شیوه بازسازی رو اینجوری نوشتم. سیگما یو از صفر تا پی مکانیک ای می‌کنه. فقط تفاوتی که وجود داره در بازسازی از همین نقاط استفاده نکردم. فقط از نقاط به در نقاط بزرگ و پیک‌های اول استفاده کردم. حالا اینجا بگم فرمه. وقت این در واقع دیسکریپتوری هستش که زیاده هستش. بله بله این کاملا هم نه در مورد توضیح خواهیم داد.
الگوریتم ها یه مشکل اساسی که وجود داره که
چجوری
حرکت کردن دیگه.
من برای اون رو قاعدش رو برای خودم میزنیم که میگیم مثلا از ابتدای شروع یا راست کرد میدیم یا چپ کرد یا ساعت میدیم یا خلاف ساعت میدیم در نقطه اولیه دیگه. بالاخره باید یه قراردادی برای خودمون بذاریم. عنوان مثال این اومده قرارداد چه بودش؟ بود آقا نقطه شروع این، حالا ما در مورد نقطه شروع توضیح میدیم که چه اثری داره و مثل چه عملی میمونه تغییر نقطه شروع، ولی این وری حرکت میکنه. عربا بازم قرار عربا به ساعت داره حرکت. خب دقیقا بفهمید یک شیل رو اومده حالا نشون داده، من توضیح بدم که این چگونه هست. از این مثال شد اتفاق رو خیلی خاصی اون مربع بالایی مربع اصلی ما بوده که با چند مشاهده تنیم میشه با 64 شیه هایی به ترتیب مشاهده میکنی چگونه به دست اومده رفته از مربع چی گرفته؟ فوری دیسکریپتور گرفته، فوری دیسکریپتورش رو حساب بعد به ازای پی که پی عدد مختلفی گرفته فقط پی ضریب فوریه رو برداشته، بقیه رو چکار کرده؟ صفر کرده، بازسازی کرده. این شیها درده. ملاحظه می‌فرمایید که حالا اینجا ما می‌توانیم با تعداد کمتر یه تقریب تو بازسازی داشته باشه. البته خیلی وقتها ما ممکنه از فوریه دیسکریپتور یه سری عدد در بیاریم و اون اعداد رو معرفی کنیم به عنوان هندیس. مثلا بیایم انرژی ضرب دیسکریپتور رو اون انرژی رو در واقع محاسبه کنیم یا مواردی از این یه نقطه که خیلی اهمیت داره نامتغیر بودن این فوری دیسکریپتور از رو بررسی کنیم. آیا فوری دیسکریپتور نسبت به دوران شیء حساس هست یا نه؟ نسبت به انتقال شیء حساس هست یا نه؟ یا نسبت به اسکیلینگ حساس هست یا نه؟ اینو باید بررسی کنیم. بیایم در این فرصت اینجا هستم دوران رو باید بررسی کنیم. دوران دادن میدونید در فضای مختلف خیلی اپراتور ساده ای یعنی در ای به توان جی تتا ضرب کردن اینو میدونید اگر اون هر شیء رو به میزان تتا درجه در دوران بدیم در واقع کافی مونه در ای به توان جی تتا زبنه. یعنی اگه من یه مبدأ مختصات رو بذارید فیکس یه جایی هست تو تصویر، حالا اگه این اشیا نسبت به این مبدأ دوران پیدا کنن فوری دیسکریپتور ما چه تفاوتی خواهد کرد؟ خودش در یه به توان جی تتا نه حالا من خواهم یه با بیان فوریه ای صحبت کنم. خودش چی پیدا میکنه؟ فاز پیدا میکنه. عملت خیلی بود این در واقع فقط تغییری که در درمان میدهد مبدا را عوض نکرده ما در واقع هم مبدا ثابته تغییری که این فاز ایجاد میکنه این هستش که شما تغییری که در واقع ایجاد میکنه فاز ایجاد میکنه کاری که در واقع میشه کرد این هستش که شما بیاد اگر فیچری میخواد استفاده کنید و از این ضرابه به عنوان فیچر استفاده کنید به اندازش فقط کار داشته باشید. اگر فقط با اندازه ضرابه فوری دیسکریپتور کار داشته باشید میتوانید ببینید که خودمون نسبت دوران حساسیت اون رو برداشتیم، یعنی چرا نسبت دوران حساسیت وجود نداریم. این در اون نقطه این هستش که خوبه بهش توجه داشته باشه. پس کار کردن با اندازه ضربه فوری دیسکریپتور در واقع نشون دهنده این هستش که چیزای مختلفی هم اونجا آورده بوده بوده اینا چه اثری داره توی جدول رو شاید نگاه کنیم راحت‌تر باشه. خب تکیه اول تغییر نداده، آیدنتیتی هیچ تغییر نداده، روتیشن رو با هم صحبت کردیم اون حوزه فاز میگیره، ترانسلیشن به میشه اتفاق میفته. یعنی اگر یه آبجکت رو محور ثابته این آبجکت رو جابجا کنیم، فقط کلش رو فقط جابجا کنیم، این یه شیفت دیگه در واقع اسکیل با اسکیل در یک مقدار دی سی فرق دارن. شیفت در این شیفتی که در واقع داریم در چه مقدار با هم دیگه فرق دارن؟ در یک مقدار دی سی. اون طرف چه به وجود میاد؟ یک ضربه روی چی ظاهر میشه؟ مبدا ظاهر میشه. یعنی در بقیه ضرایب فوری دیسکریپتور هیچ تغییری نداریم، فقط کجا تغییر خواهیم داشت؟ توی مبدا یه دونه ضربه ظاهر میشه. چرا؟ چون به اون سیگنال گویا چی اضافه شده؟ یه دونه دیسی اضافه شده. باز هم توجه شما رو جلب میکنم به این که وقتی شیر و شیفت میدیم جا به جا میکنیم در واقع به مختصاتمون عدد ثابت در این اضافه میکنیم. عدد ثابت در تبدیل فوریه یعنی DC تو حوزه مکان، اون طرف چیه؟ ضربه تو حوزه فرکانس. بنابراین میتونم اونجا خیلی وقتا برای خودشون هم از شر این مسئله راحت کنن. هر ببین من اگر قراره یه آبجکت رو بررسی کنم مرکز سنجش رو میذارم مرکز سر آبجکت، مرکز سنجش رو داریم مرکز سر آبجکت دیگه مطمئنی مؤلف دیسیمون چقدره؟ صفر. وقتی بذاریم تو مرکز سر و همه فواصل رو مثلا تو مرکز سر رو سنجی بگیم مؤلف دیسی. اسکیلینگ چی کار میکنه؟ اسکیل کردن یعنی چی؟ سر کار داشتن با مهمه بزرگ یا مهمه کوچیک. اگر اسکیلینگ این گونه تعریف شود هر دو مختصات آلفا برابر می شود. بازم نه، شما این سناریو رو تجربه کنیم. من مبدا رو گذاشتم مرکز صفر، حالا آبجکت های بزرگ و کوچیک یعنی فقط مختصاتشون آلفا برابر میشه. اون طرف اتفاق عجیبی نمیفته، ضرب سری فوری چی میشن؟ کم برابر میشه. خب اینجا چه کار میشه کرد از شب این راحت شد؟ بعض وقت میگم این پیشنهاد بدن دیگر بجای که با خود ضربه کار داشته باشی همه این ضربه رو تقسیم و یک از ضربه بکنید، یک از ضربه رو موقع پایه بگیرید، مثلا ضربه صفر اگر صفر نبود، مثلا ضربه صفر نباید باشه، یعنی اون فرکانسی که موقع پایه در نظر بگیرید مقدار صفر نباشه، اون موقع پایه در نظر بگیرید همه ضربه رو نسبت به چی بسنجید؟ نسبت به اون تقسیم کنیم که این آلفای اون آلفای ساده بشه و من حساسیت به اسکیلینگ هم دیگه نداشته باشه. آخرین نکته که توضیح میدیم من این جلسه رو در واقع خاطر اون سوال بود که دوستتون مطرح کردن، من برگردم سر شیف توضیح بدم. سوالی که مطرح هست اینجا این چین کد دوباره نقطه شروع اثر داره دیگه، ممکنه اثر داشته باشه. ما به نام واقعا اثر داریم یا واقعا اثر نداریم؟ دقیق بفهمید، من اگر نقطه شروع های مختلف بذارم، با اسف رو اینجا بذارم یا جاهای دیگه بذارم، این رشته هایی که حاصل میشن چه فرقی با هم دارم؟ داره شیفت روتاری هم دیگه هستن. شما در حالا برگردیم اینجا شما در DSP میدونید که در تفریل فوریه اگر شیفت بدیم در واقع عملا اون طرف چه میگیریم؟ ببینه فاز در واقع این شیفت هم شیفت روتاریه، شیفت تبدیل فوری هم شیفت روتاریه. چرا میگم شیفت تبدیل فوری هم شیفت روتاریه؟ یادآوری میکنم براتون از DSP. شما تبدیل فوری رو چگونه تعریف میکردید؟ میامدید میگوشید من فرض میکنم سیگنالم چیه؟ پریودیکه. مصنوعا پریودیکش میکردید. بعد میگفتید تبدیل فوریه یعنی چی؟ ضرایب سری فوریه این سیگنال پریودیک شد. حالا اگر این سیگنال شیفت پیدا کنه در واقع باید حواستون باشه اون سیگنال پریودیک شیفت پیدا کرده. این میشه چه شیفتی؟ شیفت موقع DSP می‌خواستید این نگرانی به وجود نیاد، در واقع واقعا می‌خواستید سیگنال رو شیفت بدید و نگران نباشید که از اون طرف یه چیزی بیاد، یه کلک می‌زدید، زیرو پر می‌کردید، صفر تهش اضافه می‌کردید که این شیفت روتاری از ته یه چیزی رو بر نداره بیاره بندازه سر. بنابراین میشه اینجوری جلوش اونجا میشد گرد، ولی ما اینجا اصلا نگرانش نیستیم. خب شیفت رو این که کجا اینو در نظر بگیریم چی به من میده؟ یه فاز به من میده، از یه فاز خطی میده، دقیقا فاز ثابت نمیده، مثل قبل نیست که بگیم فاز ثابت به من میده. خب ما قبلا رو بزنیم اگر از این خواهد میرم مثلا پرجور با چی کار کنید؟ با دامنه کار کنید، یعنی اندیس هایی رو میخواد استخراج کنید از هم به دیدوش در بیرید اون دامنه لر بیرید به دیگه نگران شیفت هم نباشید. این میشه در واقع مسائلی که پیرامون فوری دسکریپتور میشه بیان. سوال میتی ارخام یعنی وجود داره بفرمه
که باید ریپرزنتیتون آقا هنری و پارامتری که دسکریپتور عددی درست
بله، در واقع من یه سری معیار عددی در بردم. حالا دوباره نگاه کن از این معیارهای عددی که یه مش زدی من دوباره میتونم برم معیار در بیارم، مثلا با این چیزایی که مثلا گفتیم، مثلا اندازه ضرایب رو مثلا یکیش که زیاد تو اتفاقا ماموگرافی استفاده میشه واسه توصیف شکل توده ها دیگه، اندازه ضرایب فلوید دسکریپتور رو میگیرن به توان دو تقسیم بر یکی از ضرایب میکنن. به خاطر چی؟ به اندازه و تقسیم بر یکی از ضرایب ما رو از چی مینیاز میکنه؟ که از سرکوشی گفتیم مینیاز میکنه. نگران فقط ترنسلیشن رو این حل نمی کنه، به خاطر ترنسلیشن هم گفت مثلا ما خودمون بذاریم مبدأ محتسب این رو درست کنیم. این کار رو که کردیم حالا اندازه برنامه شد اندازه هر زنیم تقسیم بر اندازه یک از ذرایع به عنوان ذریب پایه، بعد بیاییم مثلا رو اینا متوسط میگیریم یا اینا همه رو با هم جمع میزنیم یا به توان دو میرسونیم این رو با هم جمع میزنیم، یه اعداد و ارقام و اندیس های رو در میاریم و به این ترتیب اون کانتور توسط این اشیاء توسط این اعداد شناسایی بشه. همین سوال خب سوال
نه